درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته. سیامک دهخانپور هستم. در سه‌شنبه 24 بهمن ماه 12 فوریه می‌پرسیم علت موج اخیر سرکوب دراویش گناوادی در ایران چیست؟ امروز 24 بهمن سال روز تخریب حسینیه دراویش سلسله نعمت اللهی گناوادی در شهر قم است. از آن 6 ساعت زد و خورد و به آتش کشیدن حسینیه دراویش گناوادی 7 سال می گذرد. اما امروز دیگر کمتر کسی تخریب حسینیه دراویش را یک حادثه می پندارد. وکلای دراویش گناوادی و مدیران سایت مجذوبان نور که از بند 350 زندان اوین به بند 209 منتقل شدند، ظرف 29 روز گذشته ممنوع الملاقات بودند و خانواده‌های آنان در این مدت از وضعیتشان خبری ندارند. حمیدرضا مرادی سروستانی، مصطفی دانشجو، امیر اسلامی، رضا انتصاری، امید بهروزی، افشین کرمپور و فرشید یداللهی فارسی هفت وکیل دراویش گناوادی و یا همکاران سایت مجذوبان نور هستند که نزدیک به 18 ماه است در بازداشت به سر میبرند و به تازگی به دلیل خودداری از حضور در دادگاه به سلول انفرادی منتقل شدند. پیش از این نیز خبرهای درباره ضرب و شتم و بدرفتاری با دراویش گناوادی منتقل شده به بند 209 زندان اوین منتشر شده بود. حمید مرادی، مصطفی دانشجو و امیر اسلامی از جمله وکلای دراویش گناوادی هستند که بنا به گزارش‌ها وضعیت جسمی نامناسبی دارند. صالح مرادی و کسرا نوری در اعتراض به انتقال 7 تن از وکلای زندانی دراویش به بند 209 و انفرادی در 29 روز اعتصاب قضایی خود به سر میبرند. به گزارش تارنمای مجذوبان نور، خانواده های این دراویش زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز پس از ملاقاتی که روز گذشته انجام شده وضع جسمی آنها را وخیم اعلام کردند. از شما پرسیدیم علت موج اخیر سرکوب دراویش گناوادی چیست؟ همطور که میبینید در نظرسنجی فیسبوک افق تا این لحظه اکثریت گزینه ترس حاکمیت از قرائت دیگر از اسلام رو انتخاب کردن. به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم میتونید با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاه بیندازیم در 7 پرده به اتفاقاتی که طی 7 سال گذشته رخ داد، از برخورد حاکمیت با دراویش نعمت اللهی گناوادی در قم تا امروز.
محاصره چند روزه حسینیه شریعت متعلق به دراویش گناوادی در شهر قم توسط سازمان بسیج و حمله و تصاحب آن. 10 نفر از دراویش مجروح و شمار زیادی بازداشت شدند. آیت الله منتظری به تخریب حسینیه دراویش در قم اعتراض کرد. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به مصطفی پور محمدی وزیر کشور ایران از تخریب حسینیه دراویش گناوادی در شهر بروجرد ابراز نگرانی کرد. نیروهای امنیتی با بولدوزر حسینیه دراویش گناوادی در تخت فولاد اصفهان را تخریب کردند. دراویش گناوادی از کاندیداتوری مهدی کروبی در انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری ایران حمایت کردند. اعلام گفتگوی رو در روی حقوقدانان دراویش نعمت اللهی با مهدی کروبی. سایت کلمه از حمله 20 نفر از نیروهای معاونت اطلاعات سپاه پاسداران کرج به حسینیه دراویش گناوادی در این شهر خبر داد. We'll be right back. ویدئویی از اعتراض درابیش گنابادی در شهر کرد 26 دی ماه 1391 که انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران به طور اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار داده است. سایت کلمه: هفت نفر از دراویش زندانی در اوین به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. زندانیان در اوین علیه قاضی صلواتی شعار دادند.
مهمانان امشب آقای دکتر سید مصطفی آزمایش سخنگوی دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی از پاریس با ما هستند، آقای دکتر حسین قاضیان جامعه شناس و آقای بهروز سرشار از دراویش گنابادی ویرجینیا که با ما هستند و در طول برنامه خانواده سه تن از اعضای خانواده وکلای دراویش در ایران با ما خواهند بود. روی خط تلفنی در ابتدای برنامه با همسر حمید مرادی که از این وکلا که در زندان هست صحبت میکنیم از وضعیت ایشون. خانم مرادی درود میگیم به شما، اگر صدای من رو میشنوید متشکر از اینکه با ما هستید. ابتدا بفرمایید که وضعیت همسرتون، آخرین خبری که شما از وضعیت همسرتون دارین چه هست؟
تا الان 18 ماه هست که همسرم در بازداشت قرار دارن، ولی علتش هم این است که همسرم و 6 نفر دیگر از وکلای دراویش پیگیر حقوق دراویش بودن. با توجه به اینکه دراویش در ایران بایکوت خبری هستند، آنها خبرهای نقض حقوق دراویش رو منعکس میکردن. تو این 18 ماهی که اونا بازداشت هستن هنوز هیچ حکمی ندارن، دادگاهی هم تشکیل نشده. 26 دی ماه دادگاهی برای اونا تنظیم شده، اما اونا به علت اینکه نحوه دادرسی غیر قانونی میدونستن شرکت نکردن، چون تو این مدت نه ملاقاتی با وکلاشون داشتن و نه حتی همه وکلا حق حضور در دادگاه رو هم نداشتن. وقتی که اینها از رفتن به دادگاه خودداری کردن، اونا رو به سلولای انفرادی دیرسونو منتقل کردن و تا الان حدود 1 ماه هیچ خبری از اونها نداریم. بعد شنیدم که اینا رو شکنجه کردن، مورد ضرب و شتم قرار دادن و حتی که همسر من خون استفراغ کرده و ایشون رو برهنه کردن تو هوای سرد، همونجا هواخوری رهاشون کردن. هرچی هم که پیگیری میکنیم کسی جواب ما رو نمیده. حتی آقای صلواتی ما رو حاضر نیست اصلا قبول کنه ما رو ببینه که با ایشون صحبت کنیم.
چرا خانم مرادی، چرا حاضر نیست ایشون شما رو بپذیره؟ حالا موفق نشدید در طول این 1 ماه گذشته با ایشون ملاقات بکنیم، چه میگه ایشون، دفتر ایشون چه میگه، پاسخی به شما میدن؟
ما همه خانواده های فقرا که رفتیم اینجا، چقدر با گفتم با وکیلتون بیاد، با وکیلمون رفتیم، وکیلمون رو یه برگه بهش دادم رفت بالا، گفته که من معذورم از دیدن شما، شما اینا دادگاه نیومدن ما نمیتونیم شما رو قبول کنیم، در صورتی که اصلا دادگاه اینا غیر قانونیه.
چرا غیر قانونیه؟ شما اعتراضتون چه هست به دادگاه؟ چرا در واقع این افراد رو، این وکلا رو از 350 به 209 و انفرادی منتقل کردن؟
برای که 27 وقت دادگاه داشتن آقا، 26 اومدن دنبالشون، بعد میخواستن اینا رو به زور ببرن. 26 چون دادگاه داشته 27 دادگاه داشته 26 اومدن دنبالش. بعد همسر من و بقیه وکلاشون گفتن این غیر قانونیه، ما شرکت نمی کنیم. و من رفتم صحبت میکنم، میگه آقای صلواتی هر وقتی که عشقش بکشه اینا باید برن، از قانون خبری نیست. گفتم فقط برای دراویش از قانون خبری نیست، موقعی که حسینی ها خراب میکنن، موقعی که همه ای کارهایی که ظلم میکنن به دراویش انجام میدن، از قانون خبری نیست، فقط برای دراویش خیلی اینجا اذیت میکنن، ظلم میکنن به دراویش.
اتهام همسر شما مشخصا چه از خانم مرادی؟
اتهامشون اقدام علیه امنیت ملی، تشویش ارکان عمومی، نشر اکاذیب، توهین به رهبری و علت اصلیش دفاع از حقوق دراویش است که در ایران بایکوت خبری شدند و سایت مجذوبان نور رو راه اندازی کردن.
ایشون چند وقته که کار وکالت انجام میدن و تو این سایت مجذوبان فعال هستن؟
الان 13 ماه 5 از موقعی که حسینی قم رو خراب کردن در سایت مجذوبان نور فعالیت میکردن، از حقوق دراویش دفاع میکردن.
خانم مرادی، اگر مطلب خاصی دارید به اونها که صدای شما رو الان میشنوند در ایران، مقامات یا سازمانهای بین المللی، اگر مطلبی دارید بفرمایید و اگر نه که با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. من از اینجا میخوام که موارد نقض حقوق بشر رو بشنوند و از وکلا و فعالین دراویش حمایت کنند و صدای ما رو به تمام جهانیان برسونند.
خانم مرادی، از شما سپاسگزارم. بفرمایید.
خواهش میکنم. بعد برادر ایشون و آقای کسان نوری در زندان عادل‌آباد شیراز هستن.
بله.
که به دفاع از برادرشون و تمام وکلا در اعتصاب قضا کردن.
بله، صالح مرادی برادر آقای حمید مرادی هستن، برادر همسر. بله. شما که ایشون اعتصاب قضا کردن.
بله.
سپاسگزارم از شما خانم مرادی. ما در طول برنامه با همسر دو تن دیگر از وکلا صحبت خواهیم کرد. از شما تشکر میکنم خانم مرادی برای اینکه در این فاصله با ما بودید. از شما سپاسگزارم و داریم که خبرهای بهتری از وضعیت همسرتون بشنویم. آقای دکتر آزمایش، بشنویم پاسخ شما رو به این پرسش که چه اتفاقی افتاده در طول چند سال گذشته. شاهد این شدت برخورد هستیم. ماجرای قم رو خب خیلی خاطرشون هست، 7 سال پیش چه اتفاقی افتاد، ولی اون چه که این چند ماه گذشته و این 1-2 سال گذشته اتفاق میفته حاصل چه هست؟ چه چیزی تغییر کرده؟
با سلام، من ابتدا میخوام از جناب عالی و از برنامه افق و از صدای امریکا تشکر کنم که این فضا و موقعیت رو در اختیار خانواده این وکلای درویش دربند قرار داد که صدای عدالت طلبی و تظلم خواهیشون رو به گوش جهانیان، مجامع بین المللی و سازمانهای مدافع حقوق بشر برسونند و این جو اختناق رو بشکنند. متاسفانه از ابتدا، یعنی از سال 1384، از 24 بهمن 84، نظام یا به هر حال کسانی امثال آقای قاضی صلواتی و غیره در شورای تامین استان قم و در شورای عالی فرهنگی کل کشور اینها برنامه ریزی هایی کردن. ما اسناد و مدارکی در دست داریم که بخشی از جامعه مدرسین حوزه علمی قم، بخشی از روحانی، یعنی از معممین وابسته به حکومت مانند آقای نوری همدانی و وزارت کشور به سرپرستی اون موقع مصطفی پور محمدی، وزارت اطلاعات به سرپرستی محسنی اژه‌ای در اون تاریخ و حکمی که از قوه قضاییه توسط سید محمود شاهرودی، اون موقع رئیس قوه قضاییه بود، صادر شده بود، یک زمینه رو فراهم کردند برای سرکوب دراویش، ایجاد موج سرکوب دراویش توسط طلب بسیجی هایی که برای این کار سازماندهی شده بودند. اما از 2 سال پیش به این سو این مقوله عرفان‌های کاذب مطرح شده و مشخص شده که یک مرکزی در قم وجود داره به نام مؤسسه فرق و ادیان که به موازات یک پایگاه دیگه به نام مؤسسه بهداشت معنوی باز در قم، اینها هدفشون، هدف اعلام شده شون، مبارزه با دگرباوری در ایرانه. یعنی اعتقادات دیگران رو، اعتقاداتی رو که خودشون مخالف خودشون ارزیابی میکنند رو از ایران بر بچینند، که به طور اعلام شده عبارت است از اینجوری که خودشون میگن عرفانهای کاذب که تصوف هم جزءشه و بهائیت و پیروان اهل تسنن زیر اتهام واهی وابستگی به وهابیت و پیروان مسیحیت خانگی. این به طور اعلام شده هدف راهبردی سیاست نظامه برای اینکه اینها رو از فضای جامعه جمعشون بکنن تا به قول خودشون، به تصور خودشون، فضای جامعه بهداشت درش حاکم بشه. چون از نظر این اشخاص وجود دیگر باوری موجب اختلال در فضای عاطفی و معنوی جامعه میشه. این تحلیلیه که ارائه دادن و به طور مفصل و مرتب و پی در پی هم در این زمینه سایت های مختلف مانند سایت راهبردی مؤسسه دیدبان و وابسته به همون فرق و ادیان در قم و سایت های پیرامونی و پوششی مانند بولتن نیوز، ادیان نیوز و ندای انقلاب به این مطالب پوشش میدن که درش بدترین اهانت ها و فحاشی ها نسبت به پیروان ادیان مختلف و خورده آیین ها که ایران یک موزاییکی از مجموعه اینها رو تشکیل میده صورت میگیره و این مخالف قانون اساسیه، مخالف صریح اصول اسلامه و نشون میده که این اشخاصی که این کارها رو میکنن اصولا هیچ گونه تعهد و پایبندی نسبت به اصول اولیه اسلام که حفظ حرمت دیگرانه ندارند. به همین دلیل مردم بدون تردید در مورد اعتقادات واقعی این اشخاص دچار تردید هستند، چنان که آقای شیخ مهدی کروبی بعد از حمله بروجرد در نامه سرگشاده‌ای که به آقای مصطفی پور محمدی نوشتند قید کردند که این حمله در بروجرد که منتهی به تخریب حسینی بروجرد شد توسط یک عده‌ای که مارکسیست بودن صورت گرفت. من تصحیح می‌کنم فرمایش ایشون رو، مارکسیست‌ها هرگز چون این کارهایی نمی‌کنند. اینها یه عده آنارشیست و نظم شکن هستند که با سوء استفاده از لباس عبا و عمامه‌ای که به تن کردند اینطوری دست تصرف عدوانی در حقوق دراویش دراز میکنن، اینها رو سرکوب میکنن. در ماجرای کوار درویش شهید بنانی، درویش بنانی، وحید بنانی متاسفانه در اثر اصابت گلوله به شهادت رسید و الان میبینیم که دراویش کوار رو براشون دارن پرونده محاربه تشکیل میدن. یعنی کسانی که خودشون قربانی تیراندازی شدن رو الان در جایگاه مشتکاً نشوندن، در جایگاه متهم و مجرم نشوندن و میخوان محاکمشون کنن.
آقای سرشار، نکات مهمی رو مطرح کردن، یک شاید درک عمیق‌تری به مخاطب خواهد داد اون چه که اونماشون از طرف آقای آزمایش، ولی باز من برمیگردم اون پرسشی که با ایشون هم در میون گذاشتم. اون چه که توضیح داده شد و تصاویری که ما الان میدیدیم مربوط به 7 سال پیش اون ماجرایی است که در قم، که امروز هفتمین سالروزش هست و تخریب حسینیه قم، آیا تمام ماجرا از 7 سال پیش شروع میشه و اون چه که امروز شاهد هستیم به سر بوکلا و کسانی که گردانندگان سایت مجروبان نور هستن ادامه همین 7 ساله یا نه اتفاقات دیگری در نیک؟ چون اشخاصی هم که الان اسم برده شده بعضی از اینها الان سمتی هم ندارن، یعنی در اون پست‌ها فعال نیستن، افراد دیگری اومدن اون سمت دیگر. آیا اون ادامه دهنده همین سیاست هستن به نظر شما؟
به نظر من اختلاف بین دراویش، عرفان و ملایان، حالا با مربوط به هر دینی، از زمان حضرت زردوش شروع شده. زردوش که پندار و گفتار نیک رو اعلام کرد که یک پدیده است که تا جهان باقی است این باقی خواهد بود و محترمه، از همون زمان می‌بینیم که مغان زردوشتی مثل ملایان و آخوندهای امروزی چنان ضربه‌ای به تمدن ساسانی و ایرانی زدند که عواقبش اون چیزی است که ما امروز هنوز گرفتارشیم. این چیز تازه‌ای نیست. درویشی و عرفان از عشق به خدا صحبت میکنه، ملایان از ترس به خدا. خدا که لولو نیست، خدا رو باید دوست داشت. باز از همین جا اختلاف شروع میشه. این آقایون ملایان دین فروشن، ظالمن و هر صفت بدی که شما فکر کنید که یک انسان میتونه به اون درجه برسه، این آقایون به اون درجات رسیدن و میرسن. و من یه نمونه میخوام خدمت شما بگم. جناب آزمایش انقدر کامل توضیح دادن که من لزوم نمیبینم بیشتر در این مورد پیش برم. اما ببینید، حاصل عمل کرد و تفکر ملاها و آخوندیست و را من براتون دو تا نمونه اینجا ذکر میکنم که در تاریخ معاصر ایران از بعد به مشروطیت یک عارف یا یک صوفی ما نمیتونیم پیدا کنیم که خیانت کرده باشه، ضد مردمی بوده باشه و ضد حقوق بشر بوده باشه. اینها به کسانی که افتخار میکنن، از جمله مثلا آقای مدرس، ایشون گفتن که آخر ما چه تأمل میکنیم، میبینیم خداوند قابلیت در زنها قرار نداده که لیاقت انتخاب کردن داشته باشن، عقول اینها استعداد ندارد. وقت به اسم این آقا و به اسم فضل الله نوری که خائن بوده و در صدر مشروطیت متاسفانه ایشون صاحب منزلتی بوده، ایشون میگه هر کس به قانونگذاری اعتقاد داشته باشد مرتد است، چون ما قانون الهی داریم و نیاز به وضع قانون نو ابدا نداریم و هر کس مرتد شد طبق قانون اسلام خونش حلال است، زنش هم میشود مال خودمان و اموالش هم. عجمهای باستان که این مشروط خواهان مدهشان میگویند خبیثترین طوایف بود. و به نام این دوتا عنصر پلید شاهراه ما در ایران الان داریم. از اون طرف ببینید، پروین اعتصامی، ما آرتمیس داشتیم در تاریخمون، 2400 سال پیش 100 هزار نفر رو به یونان از دریا به فرماندهیش میگذرونه. اون وقت خانم ها و زن ها حق رأی دادن ندارن. این تفکر با تفکر عرفانی، خب ببینید چقدر تفاوت داره. ما الان مریم میرزاخانی داریم، ما الان پردیس ثابتی داریم. به اسم اینا باید شاهراه بسازیم، به اینها باید افتخار کنیم، به زنانمون باید افتخار کنیم، به جوانامون باید افتخار کنیم. اون وقت این آقایون فرخروی پارسا رو که اولین وزیر آموزش پرورشون بود اعدامش کردن. این تفاوتی است که وجود داره بین تفکر عرفانی و تفکر اسلام واپسگرای این آقایون.
طبیعتاً نکته که در مورد ملایان و روحانیون گفتین، من برداشتم این هست که به همه روحانیون که تعمیم پیدا نمی‌کنه. آقای منتظری، آقای کروبی که ازش اسم بردن، جز افرادی بودن که اومدن و حمایت کردن از حقوق درویش و فکر نمی‌کنم شما هدفتون باشه که این رو تعمیم بدین به تک تک روحانیون.
نه، شما تصحیحی که فرمودین درسته. اکثریت آقایون رو من مثال زدم و البته در بین آقایون هم کسانی هستن که خودشون اهل عرفانن و میدونن که درویشا درست میگن، منتها اونا هم در موقعیت ضعفن و نمیتونن نه اقدامی بکنن نه حرفی بزنن.
بله، این توضیح من بدم. حالا با توجه به برداشت و تجربه شخصی خودم، مواردی هم بوده در خانقاها که شاید کارهای نادرستی هم اونجا انجام شده، کسی این رو فکر نمی کنم رد بکنه. افرادی بودن که سوء استفاده احتمالاً از افرادی، از جوانهای، از امکانات مالی و زندگیشون صورت گرفته و بعید بدونم که ما اینجا به دنبال این باشیم که کسی رو خوب مطلق و دیگری رو بد مطلق تعبیر بکنیم. آقای قاضیان، اتفاقی که الان در جامعه امروز ایران داره رخ میده و این حجم از نگرانی که الان توصیف شد، حاکمیت داره اعمال میکنه علیه دراویش و تصوف و اهل عرفان، این چه چیزی، چه پدیده اجتماعی الان داره در ایران رخ میده که اینقدر حکومت رو نگران کرده؟ آیا جامعه تمایل خاصی داره نشون میده نسبت به تصوف و عرفان دوباره؟
ماجرای سرکوب دراویش و دیگر باوران به طور کلی و دیگر باوران مذهبی در جامعه ایران به نظر من هم دلایل سیاسی خاص داره، مثلا در این مورد مشخص، و هم دلایل عمومی. اگر اون دلایل عمومی رو اگر اجازه بدید که من بیشتر بهش بپردازم، حدس می‌زنم که ماهیت و سرشت سرکوب جامعه سیاسی و مدنی در ایران بهتر کشف بشه، لااقل ادعای من این هست، و از اون طریق ما بتونیم بفهمیم موقعیت چیست و در این مورد خاص چه اتفاقی افتاده. ببینید توی جامعه ایران نارضایتی‌های انباشته زیادی وجود داره و اغلب مردم از خودشون میپرسن که چرا پس اتفاقی نمیفته. اگر این سوال رو جدی بگیریم باید بریم ببینیم که ماهیت سرکوب چیه که هیچ اتفاقی نمیفته، با اینکه نارضایتی و گاهی اوقات نفرت وجود داره ولی هیچ حادثه‌ای هم رخ نمیده، بسیجی صورت نمیگیره. یکی از دلایل مهمش این هستش که حکومت تلاش کرده تمام جنبه‌های کالبدی مادی هر نوع بسیج رو از بین ببره. من برای اینکه حرفم روشن‌تر باشه یه نمونه سراغ میدم که منظور از این فضاها یا جنبه‌های کالبدی مادی چیه. اینا شامل چند عنصر هستن، یکی سازمانه، یکی فضاست که اهم است از مکان و روابط انسانی درون اون، و یکی هم شبکه. یعنی شبکه، سازمان و فضا چیزهایی هستن که در جامعه ایران کنترل شده تا هیچ گونه بسیج اجتماعی صورت نگیره. برای مقایسه شما نگاه کنید با نقش مسجد در انقلابی که به نام انقلاب اسلامی موصوف شد. توی اونجا مسجد یعنی یک مکان و فضا، یعنی مکانی است که یک نوع ارتباطات انسانی درش وجود داره. در این مکان نوعی سازماندهی صورت میگیره، یک نوع سلسله مراتب وجود داره و یک شبکه ایجاد میکنه. بنابراین یک کالبد مادی وجود داره که اگر نطفه حادثه بخواد زده بشه تو اونجا اتفاق بیفته و امکان بسیج عمومی رخ بده. بنابراین با چنین شناختی از جامعه، رژیم جمهوری اسلامی تلاش کرده هر گونه فضاها، هر گونه سازمانها و هر گونه شبکه هایی رو که ممکنه روزی به درد بسیج عمومی علیه استقرار حاکمیت بخوره رو از بین ببره. برای همین با هر نوع تشکلی مخالفت میکنه. اینجا دیگه بعد عقیدتی دیگر باوری مذهبی اهمیتش از دست میره. یعنی شما اگه تو خونتون بخواید عرفان داشته باشید اونا مانع شما نمیشن، کما که این همه کتابهای عرفانی در ایران انواع و اقسامش منتشر میشه. اونا نگران این جنبش نیستن، نگران وقتی هستن که آدما به هم دیگه متصل بشن، وصل بشن، شبکه درست کنن، فضا داشته باشن و بتونن به خودشون سازمان بدن. اون وقت یک نطفه خطرناکی درست میشه که در حوادث ممکنه نقش مهمی پیدا بکنه. دراویش کنابادی اتفاقا از این جهت خیلی مورد توجه هن، چون اولا تشکیلات دارن، به یک معنی سازمان دارن، با همدیگه مرتبط هستن، بنابراین شبکه دارن، فضا دارن، یعنی خانقاه ها فضاییست که به اونها امکان تجمع میده و به علاوه توشون سلسله مراتب وجود داره و یک نوع فرهنگ تبعی، یعنی مرید یا پیر کسی است که دیگران ازش تبعیت میکنن. بنابراین توی این شبکه سازمان یافته‌ای که دارای فضا هست هر گونه تحرکی میتونه بالقوه خطرناک باشه. چیز دیگری که سرکوب دراویش رو تشدید کرد سیاسی شدن اخیر اونها بود در این چند سال اخیر، به ویژه با حمایتی که از آقای کروبی در انتخابات 3 سال قبل کردن، چون که آقای کروبی در اون انتهای طیف مخالفین ایستاده بود در اون ماجرا و به ویژه با اون نامه‌ای که در مورد مشتبه خامنه‌ای منتشر کرد نشون داد که کجا رو هدف گرفته. بنابراین از نظر حکومت مطرودترین آدم بود در بین اون کاندیداها و باید باش برخورد می‌شد و کسانی که با او پیوند می‌خوردن هم باید مطرود می‌شدن و برخورد باشون می‌شد. دراویش گنابادی از این بابت هم مورد توجه قرار گرفتم و سرکوبشون تشدید شد.
برمیگردیم که به جزئیات تو این مطالب به قول شما مسائل عمومی رو توضیح دادید و یه مصداقی خیلی روشنی که فکر کنم خیلی کمک میکنه به درک بحث. ولی همسر آقای دانشجو، همسر آقای مصطفی دانشجو روی خط تلفنی با ما هستن، یکی دیگر از وکلایی که در زندان هستن. خانم دانشجو به شما درود میگیم و محبت کردید، وقت گذاشتید با ما صحبت میکنید. بشنویم در واقع پاسخ شما رو به اینکه وضعیت همسرتون چه از آخرین باری که ایشون رو دیدید چه موقع بود؟
معرض سلام خدمت دستاندرکاران برنامه افق و مهمانان گرامیتون. آقای دانشو همچنان که مستظر هستین مشکل ریوی دارن که به علت شرایط نامناسب زندان آسمشون تشدید شده، بارهایشون به بیمارستان منتقل شدن ولی اینکه چون درمانشون ناتمامون همچنان این مشکل رو دارن و این مشکلشون تشدید شده. پزشکان تایید کردن.
بفرمایید.
پزشکان تایید کردن که ایشون نباید تو شرایط نامناسب با تغذیه ناکافی و استرس باشن، ولی چن علارغم همه این شرایط و همه این موارد که پزشکان تایید کردن، ایشان همچنان در بند 209 و شرایط نامتعارض اونجا هستن.
آخرین باری که شما باشون ملاقات کردید چه موقعی بود خانم دانشجو؟
حدوداً یه ماه پیش بود که ایشون رو ملاقات کردم که اصلا وضعیت جسمی نامتعارضی داشتن، یعنی واقعا مشکل تنفسی داشتن که بارها به قاضی پرونده و به مسئولین زیرف ما این مورد رو گفتیم که ایشون مشکل دارن و اقلا از لحاظ پزشکی اقدام کنن، که تا همکنون ما موفق نشدیم که ایشون رو به بیمارستان انتقال بدیم.
خانم دانشجو، شما که در طول یک ماه گذشته همسرتون رو ندیدید، ملاقات نکردید، این اخبار و اطلاعات رو از منابع موثق میگید، مطمئن هستید که وضعیت همسرتون تو که توصیف کردی در واقع اینها رو از افرادی از داخل زندان میشنوید؟
بله، چون خودشون رو هم یک ماه پیش رو که ملاقات کردیم، چون که به دادگاه نرفته بودن، ایشون رو با مابقی دوستانشون آقایون وکلا مورد آزار اذیت قرار دادن و به سلولای انفرادی انتقال دادن و تا همکنون هم اطلاعی از وضعیت جسمی ایشون نداریم. الان یه مدتی هست نامه های متفاوتی به مقامات و مسئولین زیرفت تقاضا کردیم که ما نگران وضعیتشون هستیم که ملاقات داشته باشن، اقلا تلفنی صحبت کنیم، که تا کنون موفق نشدیم که ایشون رو ببینیم یا در تماس باشیم و همچنان نگران وضعیت جسمیشون هستیم.
خانم دارش، اگه میشه خیلی کوتاه بفرمایید که همسر شما چند وقت به کار وکالت و فعالیت در سایت مجربان نور مشغول بودن؟
ایشون از اردیبهشت ماه سال 90 به دفاع از یکی از موکلینشون که از درابیش بودن پرداختن، که توسط نیروهای امنیتی به اتهام نشر اکاذیب محکوم شدن، که 7 مورد در زندان سالی بودن، که بعد مستقیما بعد از 7 ماه بدون اطلاع خانواده به زندان اوین انتقال داده شدن، که الان هم حدودا 17 ماه هست که در بازداشت موقت هستن و هیچ اقدامی نشده و همچنان که مستحضر هستید پروانه وکالت ایشون هم در سال 84 باطل شد، یعنی از موقعی که تخریب حسینی قم شروع شد و ایشون به دفاع از سراویش پرداختن، پروانه وکالتشون هم باطل شده.
خانم دانشجو، شما اخیراً به اتفاق چند نفر دیگر از خانواده وکلا نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشتید، آیا پاسخی از ایشون از دفترشون دریافت کردید؟
هنوز نه خیر، ما نامه‌های متفاوتی نوشتیم هم به مقام رهبری هم به قوه قضاییه، ولی تا اکنون هیچ اقدامی نشده، هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم، همچنان هم پیگیر این قضیه هستیم ولی که هنوز موفق نشدیم.
دقیقاً درخواستتون در این نامه از آقای خامنه‌ای چه هست؟
ما این نامه‌ای که نوشتیم فقط جهت اطلاع بود، شاید گفتیم که مقامات نمی‌بینن، نمی‌شنوند، این نامه‌ای که نوشته شد در جهت اطلاع بود که رسیدگی بشه، اقدام بشه، ولی که تا هم اکنون هیچ رسیدگی نشده.
در یکی دو بند این نامه هستش صراحتاً اشاره شده که بحث عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در خصوص قرارهای تأمین کیفری است، نکاتی رو مطرح کردید و اینکه ادعا می‌کنید قانون رعایت نشده در مورد خود این افرادی که وکیل هستند، از لحاظ حقوقی فکر می‌کنید که چه شرایطی باید ایجاد بشه که اینها حاضر بشن به دادگاه برن، شاید وضعیتشون تغییر بکنه؟
به هر جهت آقای دانشجو با ما بقیه وکلا خودشون حقوقدان هستن و میخوان که دادگاهشون و دادرسیشون طبق قانون و تشکیلات دادرسی باشه. آقای دانشجو و ما بقیه دوستان تا همکنون پروندهشون رو مطالعه نکردن، اصلا در جریان پرونده قرار نگرفتن و وکلایی هم که اعلام وکالتی رو پرونده کرده بودن اصلا پرونده رو مطالعه نکردن، اصلا در جریان پرونده نیستن و حتی اجازه حضور در جلسه دادرسی رو بهشون ندادن. و خب مسلماً با این اتهاماتی که زدن باید دادگاهی باشه که صالح باشه و تشریفات دادگاهیشون صالح باشه که تدارک دفاع برای این حقوقدانان باشه که البته این شرایط وجود نداره و دادگاهیشون و دادگاه صالح نیست.
خانم دانشجو اگر مطلبی خاصی دارید در مورد اون با اونهایی که این لحظه دارن برنامه رو میشنون بفرمایید، اگر نه که از شما خداحافظی میکنید.
این نکته رو میخواستم متذکر بشم که آن افراد و سازمان هایی که مدعی حقوق بشر هستن این صدای تظلم خواهی رو بشنوند و ببینند که این همه ظلم و تعدی که مخصوصا به دراویش اقلیت های مذهبی در ایران میشه تا چه میخواد ادامه داشته باشه و تا به حال چه اقدامی شده.
خانم دانشجو سپاسگزارم از شما برای وقتی که گذاشتید.
من درخواست رسیدگی رو دارم.
بفرمایید اگه مطلبی دارید.
ممنونم، متشکرم.
سپاسگزارم از شما خانم دانشجو، امیدواریم که زودتر خبرهای بهتری از وضعیت
همسرتون باشه. ممنونم.
همسر مصطفی دانشجو بودن. آقای آزمایش، به شک شنیدن صدای این همسران خیلی تلخه با وضعیتی که اونها دارن. من خواستم یک پرسشی رو با شما در میون بگذارم. اشاره کردید به اون سایت ها و این سیاست هایی که از روی این دو مؤسسه فرق و ادیان و بهداشت معنوی که گفته در قومی ها فعالیت میکنن و وبسایت های زیر نظر اینها هستن. مطالبی اخیرا در بعضی از همین سایت ها مطرح شده و اونم این هست که حالا من در واقع میخوام شما اگه امکان داره پاسخ بفرمایید که قطب نعمت اللهی ها آقای تابنده برایشون مقام اهل بیت رو در آویش قائل هستن. آیا چنین چیزی هست؟ پاسخ شما با این افراد چه هست؟
بله، آقای جواد مهرابی رئیس مؤسسه فرق و ادیان در قم یک مقاله ایشون اخیراً منتشر کرده در پاسخ به نامه‌ای که خانواده های زندانیان دربند دراویش نوشتن و عنوانی که ایشون برای نامه خودش گذاشته و تو اون سایت هایی که به عرضتون رسوندن منتشر شده پاسخی به وقاحتنامه دراویش، یعنی از این اصطلاح استفاده کرده. این یه نکته. نکته دوم، میخواستم یه اشاره کوچیکی به فرمایش دوست عزیزمون آقای قاضیان بکنم که ایشون فرمودن که دراویش سیاسی شدن. بنده میخوام به عرضشون برسونم که دراویش سیاسی نشدن، یعنی درویشی ارتباطی به سیاست نداره و درویشی یک حزب سیاسی نیست، اما درویش شدن یک فرد از اون فرد سلب حقوق شهروندی نمی کنه. یعنی هر شهروندی دارای یک حقوقیه، اعم از این که درویش باشه یا نباشه.
یعنی میفرمایید که موزگیریه، میفرمایید آقای آزمایش منظورتون هست که موزگیریه دراویش نعمت اللهی گنابادی در حمایت از آقای کروبی موزگیریه مجموعه این سلسله نیست، افراد به طور انفرادی موزگیری کردن، منظورتون این هست؟
بله، یعنی اگر که خاطرتون باشه اختلافی که بر علیه دراویش دامن زده شد ارتباطی به انتخابات سال 88 نداشت، در سال 84 شروع شد. تخریب حسینی شریعت در قم در 24 بهمن 84 یعنی 7 سال پیش بود. انتخابات پرماجرایی که آقای کروبی توش کاندید بود مال 3 سال پیش بود، 3 سال نیم. به همین دلیل نمیشه گفتش که درگیری نظام بر علیه دراویش به علت سیاسی شدن دراویشه، نه اینطوری نیستش. اما
یعنی شما به عنوان یکی از فاکتورها
خودشون هر در
آقای آزمایش آقای قاضیان این رو به عنوان یکی از دلایل عنوان کردن، شما این رو به عنوان یکی از دلایل هم قبول ندین، اساسا معتقدید که بحث سیاسی اصلا در این موضوع مطرح نیست؟
به همین جوری که میفرمایید، یعنی من تحلیل جناب آقای قاضیان رو کاملا براش ارزش قائلم. ایشون به درستی فرمودند که به طور کلی نظام‌های توتالیتر و انحصار طلب از امکان سازمان یافتن توده ها در جامعه وحشت دارن و نمیذارن که شبکه بین افراد تشکیل بشه و فضاهایی برای شبکه سازی و سازماندهی به وجود بیاد. ولی این مسائل اصلا ارتباطی به درویشی نداره. یعنی درویشی نه یه حزب سیاسیه، نه یه تشکیلات براندازه و نه یک سازمان ضد حکومتیه. اینه که حسینیه‌ای وجود داشته باشه و دراویش در منازل خودشون یا در حسینیه ها جمع بشن و به شعائر مذهبی اسلامی بپردازند، این ارتباطی به سازماندهی توده ها و تشکیلات ضد حکومتی به طور کلی نداره. اما متاسفانه در سیستم های توتالیتر هر عملی سیاسی تلقی میشه. امروز یک قانون جدیدی وضع شد، همین امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم، که لینک کردن توی فیسبوک از مصادیق عمل مجرمانه به شما میره از امروز به بعد.
در فیسبوک و گوگل پلاس هر دو رو این کار کردن
و گوگل پلاس. به همین دلیل این مسئله سیاسی کردن هر عمل شهروندی توسط سیستم های توتالیتر ارتباطی به نهاد واقعی جریان هایی که زیر این اتهامات قرار می گیرن نداره. این آقایونی که الان در زندان هستن همشون متفکرن، نویسندن، وکیل دادگستری، حقوقدانن، عضو انجمن جهانی وکلای مدافع حقوق بشر به شمار میرن. اینها اصلا در فکرشون تصور عمل مجرمانه شکل نگرفته هرگز و نمیگیره. ولی وقتی که اینا میان از حقوق موکلین خودشون که مورد ضرب و شتم و سرکوب قرار گرفتن دفاع بکنند، به اینها اتهام اقدام بر علیه نظام میزنند، چون نظام اراده کرده. یعنی این آقایون امثال آقای جواد مهرابی ها که عرض کردم گردانندگان مؤسسه فرق و ادیان در قم هستند، اینها اینجوری اراده کردند که نظام رو متاسفانه به چالش بکشونند بر علیه دراویش، و نه فقط بر علیه دراویش بلکه بر علیه عموم دیگر باوران. و باز یه عرض دیگه هم بکنم خدمت جناب آقای قاضیان که فرمودن اگر آدم ها تو خونه خودشون درویش باشن یا عارف باشن یا به عرفان کار داشته باشن کسی بهشون کار نداره، اینطوری نیست دوست عزیز. به دلیل اینکه شخص رهبر نظام دو سال پیش در قم ایشون گفتن که نظام حاکم بر ایران کلیساهای خانگی رو بر نمیتابه. یعنی آدم تو خونه خودشم مسیحی باشه و مسیحی بشه و تو خونه خودش باشه، باز میرن و یک گریبونشون میگیرن میگن آقا شما چرا دینتو عوض کردی؟ پس مرتد شدی، باید سر در بالای دار مطابق قوانینی که به چیز کردی.
آقای دکتر آزمایش،
همین دلیل با توی خونه آدم
نکته مهمی رو اشاره کردید. این در واقع من پرسشمون پاسخ قبلی رو میخوام مشخصا اگه بشه بفرمایید که آیا شما آقای تابنده رو اونچه که به عنوان مجذوب علی شاه اگه اشتباه نکنم از ایشون اسم برده میشه، شما ایشون رو با اون تعبیری که گفته شده از مساوی با اهل بیت میدونید؟ چنین برداشتی آیا دراویش دارن نسبت به شخصیت ایشون؟
جناب آقای دهخانپور، میخوام خدمتتون عرض کنم که اصولا معنی اهل بیت چیه. یعنی شما در قرآن مجید وقتی ترکیب اهل بیت به کار رفته، این اهل بیت رو مفسران شیعه و سنی چی معنی می کنند؟ وقتی که ما بحث رو به این نقطه برسونیم، بسیاری از کریستال هایی که به وجود اومده حل میشه. اما این یک بحث فلسفی، بحث حکمی و بحث کلامیه که اینجا در یک کلمه فرصت و فضای توضیح دادنش نیست.
پس در واقع میفهمید که چنین برداشتی از میفهمید که بعد تفاوت شما بر سر تعریف از اهل بیت هستش و چنین برداشتی از ایشون داری؟ یعنی هر کسی اگر در واقع بتونه به یک مرحله از ارتباط برسه با خالق، بفهم.
ببینین، در سوره من چقدر وقت دارم این توضیح بدم؟
اگه بتونید
کلاممو تنظیم کنم
3-4 دقیقه بفهمید حداکثر.
3-4 دقیقه چشم. ببینین بحث اهل بیت در نزد فرهنگ شیعه به ائمه اطهار و حضرت فاطمه زهرا علیها السلام اطلاق میشه، به اینها میگن اهل بیت. و در اون چیزی که در فرهنگ شیعه مطرحه اینه که پیغمبر اکرم و اهل بیت ایشون، اینها از انواری که در عرش الهی وجود داشته آفریده شدند و در حقیقت تبلور روح در جسم در عالم ماده به شمار میرند و موقعیت بسیار خاصی دارند. در دوران غیبت این انوار الهی، در دوران غیبتی که الان ما درش زندگی میکنیم، کسانی که اونجوری که شیخ الرئیس ابو علی سینا بیان کرده به مقامی میرسند که اصطلاحاً به اون مقام میگن مقام عقل مستفاد، اون شخصی که به درجه عقل مستفاد میرسه و اصطلاحاً در فرهنگ تصوف ازش به عنوان قطب تعبیر میشه، بدون واسطه در ارتباط با اون نور ولایت امام یا رسول اکرم قرار میگیره. به همین دلیل تداوم و امتداد همون نور به شمار میره. این یه مفهوم باطنیه، یه مفهوم سیاسی نیستش. به همین دلیل از نظر یک صوفی، از نظر یک سالک که یک شیعه حقیقیه و از نظر یک شیعه واقعی که یک صوفی به کمال رسیده است، جایگاه قطب در دوران غیبت جایگزین جایگاه امام به شمار میره در دوران حضورش. این مفهوم فلسفی این بسیار قضیه است.
تشکر میکنم. برمیگردیم به شما، میبریم که فرصت داشته باشیم آقای قاضیان، چون دو سه مطلب عنوان شد، اگر نکته دارید در مورد اون چه که آقای آزمایش گفتن بفرمایید. و من اگر تمایل داشته باشید میخوام برگردم به این ماجرا که بحث از قرائت دیگر از اسلام، یعنی اون چیزی که گفتید اون شق سیاسی و شاید مذهبی رو به هم گره میزنه، اونجاست که حاکمیت جمهوری اسلامی فکر میکنه قرائت دیگری از اسلام هست. الان هم توضیح دادن که آقای آزمایش که مقام قطب رو ممکنه در عصر غیبت با امام به شکلی مرتبط و برابر ببینن. آیا این هست اون چه که در واقع عامل برخورده، یا نه یک جریان اجتماعی است که نمیخواد اون قرائت حاکم رو، قرائتی که جمهوری اسلامی میخواد حاکم بکنه، به پذیره، فارغ از اینکه چه تعبیری رو میخواد دنبال بکنه؟
بله، من به سوال شما برمیگردم، ولی اجازه بدید برگردیم به صحبت آقای آزمایش. من خواهش میکنم که دو جنبه رو از هم بیایم جدا بکنیم، یکی دلایل شروع برخورد با دراویش و یکی دلایل تشدیدش در این ماهای اخیر به ویژه. من از وقتی دلایل شروع رو داشتم صحبت میکردم، به اون دلایل عمومی اشاره کردم که مسئله داشتن فضا، سازمان و سلسله مراتب، شبکه و تبعیت هست در مورد دراویش که همیشه یه خطر بالقوه است برای بسیج عمومی علیه اقتدار حاکمیت. ولی وقتی تشدید داریم ازش صحبت میکنیم، برمیگرده به همین روزها و سالهای اخیر که سیاسی شدن دراویش به این معنی که اعلام موضع سیاسی کردن در جامعه اینطور تلقی شد که دراویش از کاندیدای خاصی حمایت میکنن و اونها هم هیچ تکذیب روشنی نسبت به این موضوع نکردن. بنابراین این سیاسی شدن تشدید کرد این ماجرا رو، به دلیل موقعیت خاصی که آقای کروبی در اون انتخابات با مرکز قدرت سیاسی ایران داشت. این دو نکته رو من مایل بودم که اشاره بکنم. در مورد کلیسای خانگی هم که گفتن، دقیقاً همین ماجراست. یعنی اونجا هم مسئله فضا، سازمان و شبکه وجود داره که باش برخورد میشه. ولی آدما واقعاً توی خونه شون اگر برن به مذهب دیگه‌ای رو بخوان اختیار بکنن و خیلی تبلیغ نکنن، حکومت اسلامی نگرانش نیست. اینجا در واقع پیوند میخوره با همون نکته‌ای که شما سوال کردید. من به طور کلی معتقدم که حکومت جمهوری اسلامی دغدغه‌های دینیش بسیار بسیار کمتره تا دغدغه‌های سیاسیش. اون چیزی که به عنوان دغدغه‌های دینی مطرح میشه، پوششی است برای حفظ قدرت سیاسی. چون اساس فلسفه این حکومت بنا به گفته رهبر اول در جمهوری اسلامی این استش که حفظ نظام از اوجب واجبات است و بنابراین براش میشه توحید و حج و نماز و روزه رو هم تعطیل کرد. خب این معنیش یعنی چی؟ یعنی معنیش اینه که قدرت سیاسی اهمیتش بیشتر است تا مسائل دینی، حتی توحید، حتی حج، حتی روزه و نماز. خب توی همچین چیزی حکومت اسلامی چندان نباید نگران عقاید مختلف و باورهای متفاوت باشه. اگر اون هست از ناحیه رقبایی است که در جامعه مدنی ولی به حمایت حکومت دارن با رقباشون تو بازار مذهب به اصطلاح رقابت میکنن، چون احساس میکنن تو رقابت برای جذب مشتریهای بیشتر به بازار دین دراویش گنابادی و دیگر باورهای مذهبی برای اونها رقیب محسوب میشه. برای اینکه این رقیب رو به خودشون جلب بکنن از زور حکومت و از ترس سیاسی اون از این ماجرا استفاده میکنن و یک نوع رانت سیاسی برای حمایت از باور خودشون تو بازار مذهب جستجو میکنن. و الا حکومت اسلامی واقعا در تهش اگر نگاه کنید در روابط بین المللش، در مسائل داخلیش، در برخورد با شهروندان، مسائل دینیش براش کمتر اهمیت داره. میشه تک تک این موارد رو نشون داد که پشت هر دغدغه دینی چگونه یک دغدغه سیاسی برای حفظ قدرت سیاسی خوابیده.
متشکرم. اگه مطلبی در مورد اون چه گفته شد که کوتاه بفرمایید، پرسشم مشخصا با شما میخواستم مطرح بکنم. اونم اون چه که صحبت از این میکنیم که این روزها، این چند ماه گذشته، این یکی دو سال اخیر چه اتفاقاتی افتاده، چقدر امکان تماس ها میان خود شخص شما، افراد دیگری که در خارج از کشور فعال هستن، با داخل، با آقای تابنده و دیگر افراد محدود شده، اینها چقدر اتفاقات است که اخیراً شاهد هستید؟
من اجازه بدید اول فرمایشات آقای دکتر آزمایش تایید کنم در مورد اینکه درویشی یک اینستیتوشن سیاسی به هیچ وجه نبوده و نیست، ولی هر درویش اختیار داره، مختار است که از نظر سیاسی هر نوعی که مایل است فکر کند و عمل کند. این دستور آقای دکتر تابنده. ایشون دکترای حقوق دارن، عرض کنم معتقد به مبانی حقوق بشرن و معتقد به سکولاریسم هستن. ایشون این تکلیف رو روشن میکنه. و اما ببینید، این سیستم و این نظام و این آخوندها نگران اینن که گرایش به درویشی مخصوصا به سلسله گنابادی این روزها، به خصوص در مورد جوانان که همه چیزشون رو و مخصوصا ایمانشون رو دارن از دست میدن، اینا به طرف درویشی رو آوردن و گروه گروه میان که بپیوندن، این نظام رو نگران کرده. این یک مسئله. و اما مورد دیگری که من میخواستم به اون اشاره بکنم این است که من سر خود و به خاطر دعوت جناب‌عالی اینجا اومدم. درسته که فعال حقوق بشر هستم، ولی با ایران، با آقای دکتر تابنده و دوستان درویشم در ایران سعی میکنم تماس نگیرم، چون این تماس ها باعث ناراحتی برای اینها میشه و این وحشتی است که حداقل در من وجود داره که ناراحتی اینا رو تجدید نکنه. این
اتفاقاتی که اخیراً رخ داده،
اتفاقاتی که اخیراً رخ داده، من حتی همه رو تعقیب میکنم تا اونجایی که برام امکان داره، به صورت انفرادی در امریکا به اون مقامات، به اون از کنم مؤسسات که لازمه، به وزارت خارجه، به کنگره منعکس میکنم. تمام اطلاعاتی رو که میگیرم من منعکس میکنم که به هر حال آگاه باشن. این حداقل وظیفه ایست که میتونم انجام بدم. من افتخار دارم 61 سال تقریبا که درویشم و در زندگیم نه تنها من، اکثر دراویش یک قدم کج بر نداشتن. اکثرشون عرض میکنم راه کج نرفتن، جز دفاع از حقوق بشر، جز حمایت از مظلومان، نه کاری ما کردیم و نه میکنیم. به هیچ وجه ما سیاسی نیستیم، از سبز و زرد و همه اینها ما گذشتیم. اگر در رابیش در ایران از آقای کروبی حمایت کردن، به نظر من یک پاسخی بود به حمایتشون از درویش ها. ولی هیچ درویشی به نظر من اعتقاد به سبز و زرد و این حرفا نداره.
خب ما فرصت کوتاهی داریم. خانم اسلامی، همسر امیر اسلامی که دیگر از وکلا که در زندان هستن، روی خط تلفنی هستن با ما. خانم اسلامی درود میگیم به شما، خوش اومدید، لطف کردید، وقت محدودی داریم. من ابتدا می‌خواستم اگه میشه مختصر بفرمایید که وضعیت همسرتون چگونه است، آخرین ملاقاتی که با ایشون داشتین کی بوده و فکر می‌کنید ایشون بهای چه چیزی رو می‌پردازه الان در زندان؟
با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون، قبل از هر مطلبی میخواستم صحبت‌های خودم رو با این بیت شروع کنم ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه تو، ارز خود میبری و زحمت ما میبری. من طبق ملاقاتی که با همسرم داشتم حدود یک ماه پیش بود که ایشون ایشون در بقیه دوستانشون مدیران سایت مایزبان نور رو به بند 209 انتقام دادن و ما از پیگیری که حضر پیگیری دادیم نتونستیم جوابی بگیریم و از کجایی هم که تونستیم پیگیر این قضیه بودیم، ولی خب به ما جوابی به ما داده نمیشه و فکر میکنم که شعار من بهای این رو داره میده که بهای خداپرستی رو داره میده، بهای عقیدش رو داره میده و اینکه ایشون هر جا که از سال 84 که هر جا حسینی تخریب شده و درویشی رو بازداشت کردن برای دفاع از حق دادگاه رفته و از یک مظلومی حمایت کرده و ایشون و دیگر دوستانش و مدیران مایزبانه سایت مایزبانه نوت اینها
خانم اسلامی وقتمون خیلی کوتاه، اگه میشه در چند جمله بفرمایید که نمیدونم ارتباطمون مسی قطع شد با شما متاسفانه، دوست داشتیم بیشتر صحبت خانم اسلامی رو بشنویم. از این برشکس همسری که با ما در طول برنامه بودن تشکر میکنم. آیا آزمایش دیگه 2 دقیقه به پایان برنامه وقت داریم، اگر مطلبی دارید بفرمایید. به من پرسش آخرم این هست که آیا در طول 1-2 سال گذشته یا چند سال گذشته دراویش به شکل فعالی تبلیغ میکنن و چه چیزی در واقع باعث شده که میزان از استقبالی که ما در بعضی از این فیلم ها میبینیم رو شاهد هستیم؟ آیا پیام خاصی هستش که فکر میکنید باعث جذب شده، یا اینکه نحوه تشکل هایی که در همین حسینی ها در خانقاه ها ایجاد شده این فضا رو، این موقعیت رو ایجاد کرده برای نعمت اللهی ها؟
نه، حقیقتش اینه که خدا گواه شاهده، از هر درویشی هم بپرسید یا مردم به شما عرض خواهم کرد درویشی ارتباطی به تبلیغ نداره و ما تبلیغ مطلقا نمی کنیم. فعالیت هایی که الان آقای سرشار بهش اشاره فرمودن تلاش های حقوق بشری برای منعکس کردن فریاد تظلم خواهی دراویش دربند و مورد سرکوب تبلیغ نیستش. قبلا در دوران گذشته در زمان آقای خمینی، پیش از اون در زمان سلطنت پهلوی، قبل از اون دراویش اصولا تبلیغ نمی کردن. تبلیغ در چارچوب فرهنگ درویشی وجود نداره، برای اینکه همینجوری که آقای سرشار فرمودن درویشی عشق عشق، میگن فیلوکلیا، یعنی حسن و عشق، حسنی که در موجودات در مخلوقات وجود داره و انسان وقتی آینه دلش پاک بشه و صاف بشه میتونه تجلی نور حقیقت در اون بیفته و زیبایی و جمال خداوند رو ببینه و عاشق بشه. به همین دلیل عشق رو نمیشه تبلیغ کرد.
آیه آزمایش
عشق وجود نداره.
آیه آزمایش باز میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، 30 ثانیه فرصت داریم. این اخباری که شنیدیم که بعضی از دراویش رو موهاشون رو کوتاه کردن، تراشیدن، سبیلشون رو میزنن، این چه احساسی رو ایجاد میکنه برای دراویش؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
اینا میخوان با تصور میکنن که درویشی رو به سبیل یا به مو بستند، در حالی که ایمان و اعتقاد ارتباطی به ریش و سبیل نداره و اینا فکر میکنن که اگر که سبیل درویشا رو بتراشن در ایمانشون کوچکترین تزلزلی وارد میشه. وارد نمیشه. اینها کارهای کودکانه و مضحک و بچگانه است و نتیجه عکس میده و همین اعمال باعث میشه که گروه مردم بیان و به دراویش بپیوندن. نیاز به هیچ تبلیغی نیست.
سپاسگزارم از شما.
میکنم از محبت شما و همکارانتون.
تشکر میکنم آقای دکتر آزمایش، آقای قاضیان، از شما تشکر میکنم، آقای سرشار خیلی لطف کردین، همچنین از خانم ها مرادی، دانشجو و اسلامی هم سپاسگزاریم برای شرکتشون در این برنامه. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. انتظار دارید رئیس جمهوری آمریکا در نخستین گزارش سالیانه دوره دوم ریاست جمهوریش در برابر نشست مشترک کنگره درباره ایران چه بگوید؟ این پرسش محوری برنامه چهارشنبه است. موضوع برنامه هم گزارش براک اوباما به کنگره و مسئله ایرانه. برنامه ویژه‌ای هم امشب داریم، 5 رو به وقت ایران، در همین ارتباط.